سلام و درود خداوند بر شما عزیزان. خداوند بخشنده شادمان را دوست می دارد. آمین. در قسمت قبل متوجه شدیم که وقتی خداوند می گوید وقایع گذشته را به خود یادآوری کنید، یعنی ما خود را جزی از آن بدانیم و با آن زندگی کنیم. در ادامه، سایر اشارات یادآور دریای سرخ و رود اردن و فتوحاتی است که بر سر راه خود به سوی سرزمین موعود بر قبایل نگه داشتند. حبقوق تمام اعمالی را که خدا برای قومش انجام داده به یاد می‌آورد و خوانندگانش را نیز به یادآوری آنها دعوت می‌کند. آیا به واژه سلاح در آخر آیات 3 و 13 سرود حبقوق توجه کرده اید؟ شاید در مزامیر داوود این کلمه را دیده باشید. سرود باب 3 کتاب حبقوق و کتاب مزامیر تنها متونی در کتاب مقدس هستند که این کلمه به کار رفته است. سلاح دستور یا اصطلاحی موسیقایی است که بیانگر لزوم تغییر آهنگ یا مکس می باشد. شاید به معنی بالا بردن درجه صدا یا تعویض گام و ریتم موسیقی یا فقط علامتی برای گفتن آمین باشد. شاید هم تنها علامتی است برای در نظر گرفتن زمانی کوتاه به جهت مکس و یادآوری تاریخ نجاتی که آن را می سرایید. خدا زمانی قوم خود را از بردگی در مصر نجات داد که هیچ امیدی نداشتند. به قول فلمینگ، در یکی از موعظاتش خدا راهی از میان بیراه برپا نمود و بنی اسرائیل را زمانی به سرزمین موعود درآورد که تمام راه‌ها بسته بود. خدا همه اینها را برای قوم خود به انجام رسانید. مزیتی که من و شما نسبت به حقوق داریم این است که ما قسمت بعدی داستان نجات را می دانیم. داستانی مشتمل بر آخوری در بیت لحم، صلیبی بر جلجتا، قبری خالی در باغ، زبانه های آتش در بالاخانه و رسیدن انجیل به اقصای زمین. همه این امور را نیز خدا به انجام رسانید. یادآوری به مفهوم کتاب مقدسی آن هم در عهد عتیق و هم در عهد جدید نقشی اساسی و مرکزی دارد. این را به یاد من به جا آرید. کتاب لوقا باب 22 آیه 19. شام خداوند تنها یک یادآوری خشک و خالی نیست که بخواهیم رنج و مرگ عیسی مسیح را با احترام در ذهن خود به یاد آوریم. وقتی نزد میز عشای ربانی می آییم، او در روح القدس با ما حاضر است. او را ملاقات می کنیم. رنج و مرگ او را زنده می کنیم. با ایمان و سپاسگزاری او را غذای قلبی خود می سازیم و همانطور که مسیح را در جانهای خود می پذیریم، بدنهای ما نیز نان و شراب را دریافت می کنند. در دوران نوجوانیم به مجموعه داستانهای تاریخی معروف به ما آنجا بودیم، علاقه زیادی داشتم و آنها را می خواندم. ما آنجا در پرل هاربر بودیم. ما آنجا با برادران رایت بودیم و غیره. اگر خود را متعلق به قوم خدا می دانیم، ما در تمام کارهایی که خدا به جهت نجات ما انجام داده، واقعا در آنجا بوده ایم. پاسخ شخص ایماندار در مورد وقایع تاریخ نجات همانند این جمله ساده است. آری، وقتی خداوند مرا مصلوب می کردند، من آنجا بودم. بنابراین در هنگام ترس و ناامیدی، اولین کاری که می توانید انجام دهید، خواندن سرودی در مورد نجات خداوند و به یاد آوردن کارهایی است که خدا در گذشته برای شما انجام داده است. ای خداوند، چون خبر تو را شنیدم، ترسان گردیدم. ای خداوند، عمل خیش را در میان سالها زنده کن. در میان سالها، آن را معروف ساز و در حین غضب رحمت را به یاد آور. کتاب حبقوق باب 3 آیه 2. لب کلام و چکیده دعای حبقوق این است. ای خداوند، من اعمال قدرتمندانی تو را در گذشته شنیدم که چگونه قوم ما را از مصر نجات دادی و آنها را توسط موسی هدایت کردی و تمام این معجزات بزرگ را انجام دادی. ولی امروز چه؟ برای ما چه خواهی کرد؟ همان کاری را که برای آنها کردی برای ما هم انجام بده. درخواست حبقوق گستاخانه به نظر می رسد، چنان که گویی به خدا می گوید تاریخ نجات سراسر کامل و نیکوست، ولی چه خوب بود اگر امروز هم یکی دوتا معجزه انجام می دادی. می خواهم با چشمان خود ببینم که امروز و در همین جا ما را نجات می دهی. فکر می کنم منظور واقعی حبقوق چیزی شبیه این جملات باشد. ای خداوند، درخواست واقعی من این است که حضور تو را در زندگیم تجربه کنم. همان تجربه ای که مقدسین بزرگ در زمان قدیم داشتند. از تو می طلبم که کار خود را در من انجام دهی. حتی اگرچه ممکن است گاهی اوقات برایم رنج آور باشد. از تو این تقاضا را ندارم که بر من سخت نگیری. تنها این را از تو می خواهم که اگر مرا داوری می کنی، اگر مرا تأدیب می کنی، اگر برای رشد من تجربه های تلخ را به کار می بری، رحمت خود را نیز به من نشان دهی. به اعتقاد من این موضوع کلید حل مسئله است. همه انسان ها می توانند برکات خدا را از او بطلبند. حتی ممکن است منکرین وجود خدا نیز برای رهایی از بحران ها فریاد استمداد برآورند. ولی کار نجات بخش خدا در ما فراتر از رهانیدن فرد از مشکلات است. ما نه تنها نیازمند نجات از گناهان خود، بلکه واقعا محتاج رهایی از آنها هستیم و به شدت نیازمند آنیم که زندگیمان چنان متحول شود که شخصیت و رفتار ما آینه عیسی مسیح باشد. و این امر مستلزم روند طولانی و بعضاً دردآور انضباط روحانی و تحول شخصی است. ما معمولاً از خدا می‌خواهیم که طبق نقشه‌های ما عمل کند، یا هنگامی که ایمان داشتن برای من مشکل می‌شود، به گونه‌ای واقعیت خود را به ما ثابت کند، یا اینکه برای خلاصی ما از امتحانات سخت و دردناک معجزه‌ای انجام بدهد. ولی بلوغ روحانی یعنی رسیدن به جایی که از خدا بخواهیم نقشه خود را صرف نظر از پیامدهای خوشایند یا ناگوار آن برای زندگی ما به عمل آورد. در حین غضب رحمت را به یاد آور. وقتی دیوید دیکسون، الهیدان اسکاتلندی، در بستر مرگ بود، کسی از او پرسید چه کار میکنی؟ دیوید جواب داد: تمام خوبی ها و بدی هایم را جمع کرده ام و همه را با هم به سوی دور می اندازم و از آنها فرار می کنم تا به سوی نجات دهنده ام عیسی مسیح بروم که در او آرامش مطبوعی می یابم. به راستی که گناه خشم و غضب را پیش می آورد. نمی خواهم در دنیای زندگی کنم که در آنجا گناه از جمله گناه خود من بی مجازات بماند. نمی خواهم خدایی را پرستش کنم که در مقابل بدی ها و شرارت ها بی تفاوت باشد. خدایی بی ضرر و هیچ کاره که هیولای شرارت را چنان نادیده می انگارد که گویی هیچ اهمیتی برایش ندارد. خدای کتاب مقدس چنین خدایی نیست. پس احتیاط نمایید. مبادا عهد یهوه خدای خود را که با شما بسته است فراموش نمایید. زیرا که یهوه خدایت آتش سوزنده و خدای غیور است. کتاب تثنیه باب 4 آیات 23 و 24. بنابراین خشم خدا واقعی است، اما رحمت و آرامش او را در عیسی مسیح می‌یابیم. دیدیم که به یاد خدا بودن چقدر در ایمان از دیدگاه کتاب مقدس اهمیت دارد. ولی موضوع مهمتر این است که خدا ما را به یاد دارد. خواسته قایی و دعای نهایی ما نیز همین است. آن هنگام که دزد نادم به سوی مردی که در کنار او بر صلیب جان می‌داد فریاد برآورد، چیز زیادی نمی‌خواست. شک دارم که حتی او به درستی دانسته باشد که چه می‌خواهد، یا دانسته باشد شخصی که در کنار او مصلوب شده چه کسی است. او تمام خواسته های خود را در این جمله خلاصه کرد. ای عیسی، مرا به یاد آور هنگامی که به ملکوت خود آیی. کتاب لوقا باب 23 آیه 42. و همین کافی بود. از جان نیوتن نقل کردند که در اواخر عمرش گفته بود من 82 سال سن دارم و حافظه خود را تقریبا از دست دادم، ولی هنوز دو چیز را به خوبی به خاطر دارم. یکی اینکه من گناهکار بزرگی هستم و دیگر اینکه نجات دهنده بزرگی دارم. امیدوارم که هرگز این دو حقیقت بزرگ را فراموش نکنیم. فصل نهم، ایمان در هنگام سختی. وقتی برکات خدا در زندگی انسان جاری است، سپاسگزاری از او امری طبیعی است. ولی اگر ایمان شما از نوعی است که در هنگام سختی و رنج نیز دست از ستایش خدا بر نمی دارد، بدانید که ایمانی خالص و اصیل دارید. چون شنیدم احشایم بلرزید و از آواز آن لبهایم بجنبید و پوسیدگی به استخوانهایم داخل شده در جای خود لرزیدم که در روز تنگی استراحت یابم، هنگامی که آنکه قوم را ذلیل خواهد ساخت بر ایشان حمله آورد. اگرچه انجیر شکوفه نیاورد و میوه در موها یافت نشود و حاصل زیتون ضایع گردد و مزرعه ها آذوقه ندهد و گله ها از آغل منقطع شود و رمه ها در طویله ها نباشد، لیکن من در خداوند شادمان خواهم شد و در خدای نجات خیش وجد خواهم نمود. یهوه خداوند قوت من است و پاهایم را مثل پاهای آهو می گرداند و مرا بر مکان بلندم خرامان خواهد ساخت. کتاب حبقوق باب 3 آیات 16 تا 19. وقتی عیسی با ساعت نهایی خود مواجه شد، مضطرب شده بود. عیسی در آخرین شب زندگیش بر روی زمین، مملو از استرابی شوم، از دهشت امتحان سختی که پیش رویش قرار داشت، در خود فرو رفته بود. به چه طریق دیگری غیر از این می توانیم روایات انجیل در مورد رفتار عیسی مسیح در باغ جتسیمانی را تفسیر کنیم؟ وی پس از ترک آن بالاخانه در اورشلیم که شام فصح را با شاگردانش در آنجا صرف کرده بود، به سوی کوه زیتون که درست در کناره دره قدرون بود روانه شد. در آنجا از دوستانش خواست که با او بیدار بمانند و دعا کنند. خداوند عیسی مسیح که اغلب اوقات به تنهایی سراسر شب را به دعا می گذراند، نمی خواست در آن شب تنها باشد. البته شاگردان در مورد او کوتاهی کردند و همانطور که خود عیسی از پیش گفته بود، به محض فرار رسیدن بحران همه فرار کردند و پنهان شدند. کتاب متا باب 26 آیه 31. بنابراین عیسی به تنهایی دعا می کرد، در حالی که پیروان خوابالودش در آن نزدیکی دراز کشیده بودند. در دعا می کوشید خود را برای امتحان سخت و رنجاوری که در پیش داشت تقویت کند. چندین بار فریاد برآورد: ای پدر، اگر ممکن باشد این پیاله از من بگذرد. به زبان ساده تر یعنی خواهش می کنم مرا وادار به این کار نکن. لوقا میگوید که کشمکش روحانی مسیح در باغ جتسیمانی به قدری شدید بود که عرقش چون خون شده بود. پس به مجاهده افتاده، به سعی بلیغ‌تر دعا کرده، چنان که عرق او مثل قطرات خون بود که بر زمین میریخت. کتاب لوقا باب 22 آیه 44. ولی سرانجام عیسی پذیرفت کاری که میبایست انجام دهد چقدر برای نجات جهان مهم و حیاتی است. روایات انجیل های متا، مرقس و لوقا همه حاکی از این است که عیسی مسیح در دعا این تصمیم بزرگ را گرفت. لیکن نه به خواهش من، بلکه به اراده تو. در انجیل یوحنا نیز عیسی تمایل خود به اطاعت از پذیرش اراده دردناک خدا را با این سؤال بلیغ و شیوا اعلام می‌دارد: آیا جامی را که پدر به من داده است ننوشم؟ کتاب یوحنا باب 18 آیه 11. اینک عزیزان به حضور خدای پدر می‌رویم و دعا می‌کنیم. ای پدر آسمانی، شکر و سپاس شایسته توست. می خواهیم اعلام داریم که سرسپرده تو هستیم و تو را اطاعت می کنیم و فرایض تو را به جای می آوریم. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.